السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد الفاصل المصطفى محمد. فعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين بجمع مبيه الله رسل العربين فوهی و ارواح العالمین این طورا به مرسمه ارتدا جمعاً سالروز شهادت مولانون حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مقدس فرزند گرامیشون امام عصر عجل الله فرجه شریف تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما را از پیروان صادق صادق آقا محمد قرار بده انشاءالله، و همه ما از شرف نسبت با حضرت که عنوان پر افتخار شیعه جعفری شناخته شده است بهره میکنیم انشاءالله. بسیار خوشبختم از حضور در این جلسه بسیار عزیز و ارجمند از همه شما به خاطر حسن استقبالتون از این برنامه تشکر میکنم و از ازای میکنم که بند الله مؤسسه این اقدام فرخنده هستم. سپاسگزارم و اینکه توفیق نصیبم شد که مجدداً در جمع با صفای شما در این برنامه حضور داشته باشم. خودمتار رو سپاس گذارم. موضوع بحث ما بسیار مهمه. فکر میکنم به عنایت الهی به لطف پروردگار متعال برای عزیزانی که این بحث رو میشنوند و الحمدلله در کسبت کار معلمی و تربیتی هستن یک فرصت بسیار قیمتی محسوب میشه. از اون من میگم که ما در عملیات تربیتی و فکریمون حتما نیازمند یک منظومه تربیتی کلنگر هستیم و جامعه، یعنی کسی که میخواد در جایگاه معلمی و در جایگاه تربیت ایفای نقش بکنه باید اشراف داشته باشه، به وضعیت مخاطب اشراف داشته باشه، به نیازهای او اشراف داشته باشه، به مصلحت‌های او. و به صورت روشن نقشه رو در اختیار داشته باشه، بر اساس نقشه عمل کنه. اقدامی که انشاءالله در جلسه امروز و به فضل الهی ادامش در جلسه فردا انجام میشه به مدد الهی ارائه این نقشه است که در واقع مبانی و مدل زیست و سبک زیست اسلامی رو به ما معرفی میکنه از یک منبع امین که باید از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب اگر ما میخواییم از اندیشه های و سیره تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده بکنیم، همه نهج البلاغه، همه دوران درخشش حضرت در حیات این جهانی میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره. سیره اون بزرگ رو برای ما قابل استفاده است. سایر منابعی که از اون حضرت رسیده که علاقه بر نهج البلاغه میدونید بخش فراوان دیگری هم هست، از حکمت ها و بیانات امیر علیه السلام که اونها هم در اختیار ما هست. خب طبیعی که ما باید از همه اینا استفاده بکنیم تا استخراج کنیم اون منظومه فکری و تربیتی رو. اما یک اتفاقی در نهج البلاغه افتاده که کار ما رو خیلی آسان میکنه و اون اتفاق اینه که مولای ما به مناسبت در بخش نامه ها نامه رو نگاشتن که از ویژگی های خاصی برخورداره و دست همه دغدغه‌مندان حوزه تعلیم تربیت اسلامی رو پر میکنه به صورت یک جا و این کار رو خیلی آسان کرده و او عبارت است از نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. شما عزیزان با خبر هستید، مثلا ما در نهج البلاغه نامه حضرت مالک اشعر رو داریم. اون نامه منشور در واقع اداره جامعه مبتنی در ارزش‌های الهی، خیلی جامعه فوق‌العاده است. حتی شنیدید که چند سال پیش در سازمان ملل متحد هم ثبت کردن این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشعر که پیش چشم همه بشریت قرار بگیره و ما یک منبع شناخته شده جهانی مورد استفاده قرار بگیره. به نظرم باید یک کار تازهی هم در ارتباط با نامه 31 انجام بشه. این نامه هم دارای همین ویژگی هست که میتونه به عنوان یک منشور جامع تربیتی مورد استفاده قرار بگیره. متاسفانه هنوز در بین دوستان حضرت شناخته نشده تا چه برسه در بین دیگران. باید این کار از خود ماها شروع بشه، از جامعه ما شروع بشه، از آموزش و پرورش ما شروع بشه، از معلمان و مربیان عزیز ما که همه در زمره ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، این کار بزرگ شروع بشه و معرفی بشه این اثر فاخر و ممتاز و بی‌نظیر. خب نامه 31 نامه است که به عنوان نامه امام علیه السلام به فرزندشون شناخته شده است، یعنی به امام حسن علیه السلام. ولی مراجعه به نامه نشون میده که امام علیه السلام به بهانه نگاشتن برای فرزند یک راه و رسم تربیتی رو دارن اراده میکنن که در یک سو وظیفه و تشریف مربیان و پدران و مادران رو مشخص میکنن و از طرف دیگه یک سرمایه بسیار بزرگ و یک گنجینه بی‌نظیر رو در اختیار مخاطبان جوان قرار میده. هم کسانی که جوان یاورند و مسئولیت تربیتی فرزندان امت رو بر عهده دارن، از این وضعیت عظیم میتونن بهره‌مند بشن، الهام بگیرن و هم خود جوانان ما میتونن بهره‌مند بشن. اگرچه نامه به عنوان اسم خطاب به امام حسن علیه السلام، اگرچه مقدار به لحاظ تاریخی محل بحث هم هست، ولی گفتن خطاب به بحث دیگر از فرزندان حضرت، ولی مشهور همینه که نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به امام شباب سلام علیه به عنوان نامه پدر به فرزند. حضرت در عنوان نامه به زیبایی این رو معرفی میکنن، من الود والد بلد مولود، این عنوان نامه است، یعنی نامه از پدر به فرزند. بنابراین مضامین مشترک عمومی و قابل استفاده به صورت فراگیر هست. این نامه اواخر عمر امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته شده. عنوان نامه هم با خطبه فرق میکنه، خطبه خصوصیاتی داره. متناسب با کسانی که در جلسه هستن انتخاب میشه. حال هوا در جلسات برای تأثیر میگذاره، احیانا سوال و جوابی در جلسه میشه، حضور بحری ها کاملا مؤثره در مضامین نام استاد. اما در نام اینطور نیست، نام در باز شما وقتی میخواید برای کسی صحبت کنید تا وقتی که میگوسی خیلی فرق میکنه. این ویژگیش ویژگی نامه و در فهرست نامه ها امام علیه السلام این را اواخر عمر شریفشون بنوشتن بعد از بازگشت از تفسین. وقتی که از مدرس تفسین برمیگشتن یک منطقه به نام حاضرین، امام علیه السلام اونجا درنگی دارن، استراحتی دارن، فرصتی پیش میاد، در اون فرصت نشستن و این نامه رو نگاشتن. در این نامه امام علیه السلام با یک نگاه جامع نگر، با ترتیب بسیار زیبا، دستبندی خیلی دلنشین، همه این اون شروع که یک جوان سالک و جویای کمال نیاز داره خصوص اصلیش رو در این نامه فهرست کردن. جامعیت از ویژگی های این نامه، از این نامه نسبتا مفصل هم هست، یعنی جزء بخش های مفصل نهج البلاغه محسوب میشه. شما در نهج البلاغه خصوصهای کوتاه داریم، خصوصهای بلند داریم، نامه های کوتاه گاهی مثلا یک صفحه هست یا نیم صفحه هست، نامه های بلند هم داریم. نامه سریع شده نامه های بلندی که از بعضی از همون کتاب های و نسخه های نهج البلاغه در اختیار ما قریب مثلا 30 صفحه هست، این طولانی و مفصله و معلومه که امام علیه السلام اینجا بناشون بر تفسیره، میخواستن چیزی به تعلیم ما جا ننمه، مثلا به اصلی و کلیدی حتما در اینجا مطرح بشه و ذکر بشه. نکته جالب دیگر دستبندی است که در این مجموعه وجود داره. این نام مقدمه ای داره که حالا انشاءالله من امروز درست خودم خوابونده در مجال مقدمه صحبت بکنم، بعد هم فصولی داره. البته خود حضرت نفهمیدن این مقدمه است، این فصل اوله، این فصل دومه، ولی شما که مراجعه میکنه ببینید کاملا دستبندی شده و یک سند روشن، یک نقشه راه و یک مدل زیست مؤمنانه برای جوان مسلمان رو امام علیه السلام ترجمه کردن، مهندسی کردن، در اختیار قرار داد. لازم نیست که ما در این جلسه فایده به کسی که نگاشته این نامه رو صحبت کنیم، رفعت شأن و عرف مقام و اشراف و اشراق و اون نگاه بلند و اتصال به کلوم الهی و اینا بودی رازو درم و مومنی رازو بازو نیست بین خودمون چیزی بگیم. اگرچه برای دیگران اگر زمانش رو اراده بشه باید توضیح در این بخش هم داده بشه. این نامه نورانی همطور که عرض کردم یک مقدمه داره. تکیه بحث ما امروز بر این بخش مقدماتی است. البته مقدمه هم خودش چند قسمت میشه تقسیم کرد. من امروز با اجازهتون مباحثی رو که مربوط به مقدمه است و نکات کلی راجع به این نامه عرض میکنم. اگر خدا توفیق داد عمری بود فردا تحلیل محتوای بقیه این متن نورانی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. این جلسه ما به منزله مستحضر به منزله شهر نیست، تفسیر نیست، صرفا یک معرفیه، گزارشه. یعنی من در این جلسه نورانی یک سند عالی رو با کمک خود حضرت علیه السلام و به مدد روح مطهر فرزند در عزیزشان امام صادق علیه السلام سعی کنم معرفی کنم در عزیزان و یک گزارشی از مضامین و نکته های این متن نورانی رو خدمتتون تقدیم میکنم. و الا اگر زمان شد این مسئله شرح بشه اون دیگه خودش یک مجلسه خیلی طولانی لازم داره که زیبایی ها، دقت ها و لصائب و در این ها پیچیدگی ها و مطالب دقیق این نامه مطالب که بخواد تشکیل بشه. خود این کمترین در سالهای دور توفیق این رو داشتم که در جمع جوانان چند دوره این متن نمایی رو تدریس کردن و الان مثلا از جمله این یادداشتی که اینجا دارم یک کمی کهنه هم شده زیرش نوشته شده 1413 الان 1436 ما این متن رو به اون بوده که خیلی هم از این کافیه کهنه شده بود برای من هم خیلی خاطر انگیزه. یا مثلا این متن جدید که یه دوره آخرین دوره بود که توفیق تدریس دست داشت زده شده 1332 این در جمع طلبه ها بوده که بخش آخرین باری بوده که مورد بحث قرار گرفت. شیفتگی عجیبی من دارم به این متن قرآنی طی همه این سالها و اثر کیمیاییش رو دیدن چه در جوانی که تقدیمش شد و چه در معلمان و مربیان عزیز و طلابی که این بحثا رو دریافت کردن و توانستن از این منبع بسیار ارزشمند به خوبی استفاده کنند. یعنی اگر معلم ما مجهز بشه به نام 31 با آفاقش و سهر معرفتیش و زیبایی های تربیتیش و لطایف هیکمیش اگر آشنا بشه و با نکته سنجی از این معارف جهر بهره مند بشه به اعتقاد من یک چنین کسی اومد میشه با صلاحیت این رو داره که در جایگاه مشاور مربی معلم قرار بگیره. اگر این مطلوب بتونه بنوشه کاملا استفاده کنه، اشراف پیدا بکنه بر مقامین این نامه نورانی. خب بنابراین کار ما در این جلسه صرفا یک کار معرفیه و یک کلمه دقیق‌تر اگر بخوام بگیم که شاید معرفی هم کلمه درستی نباشه، یعنی جرأتش رو نمی‌کنیم خیلی بگیم، میتونیم بگیم کار ما یک گزارشه، یک گزارش مختصری از این نامه نورانی، از ساختارش، از مضامینش و از بعض نکات برسیدش. خب با این مقدمی که خدمت عزیزان از کردن نمیخوام بیشتر از این وقتتون در مقدمات بگیرم، بریم سراغ متن نامه نورانی و برای امروز هم طور که وعده شد مقدمه رو به لطف خدا متعال براتون میخونم و توضیحاتی رو اینجا عرض میکنم که امیدوارم انشاءالله برای خودم و برای شما مفید باشه. ببینید متن اینطوری شروع میشه، مدنزو واندل فان، این عنوان نامه است، مدنزو واندل فان المقرب للزمان المنذر الامور المستسلم للدهر اقران للدنیا از ساکن مساکن المانتا از راه نهنها قضا. در این چند کلمه امام علیه السلام دارن پدر رو معرفی میکنن، یعنی اون کسی که داره نامه رو میگیسه من از واده این نامه رو پدر نوشته، پدری که این خصوصیات رو داره و یک فهرست دارن. این فهرست در واقع روانشناسی بزرگساله که اینجا ارائه شده، که حالا اشاره میکنم ببینید که هر جاست. بعد قسمت مخاطب شده میشه بلد مولود، یعنی این نامه از پدر به فرزند. بعد فرزند هم که شد امام علیه السلام اونجا یک فهرست ارائه میکنن که با این فهرست شما در مورد روانشناسی جوان رو میتونید با اون خطوط اصلی شخصیت جوان رو میتونید مشاهده کنید. إلى الموضوع المعمل المغلوبات الصالح سبيل من قد حلاش قرد الأسقام رهينة الأيام رهينة المصائب وإن جيها مخاطب رو معرفی میکنه. حتی در مقدمه اینجا جمعه ملن این نامه رو چه کسی نوشته به چه کسی امام اکتفا نکردن منن مثلا والد الان موضوع از پدر به فرزن مثل فرزن از پدر با این خصوصیات به فرزن با این ویژگی ها این نامه رو داده بشته میشه. این بخش نخست مقدمه و مطلب این نامه نورانی که در درگیرنده ویژگی های بزرگ سالان و ویژگی های جوانان است. اصلا به نوعی خطوط اصلی روانشناسی بزرگ سال و جوان رو شما میتونید در این چند کلمه مشاهده کنید. مثلا در همون جلساتی که ما برای عزیزان بحث رو مطرح میکردیم مثلا اون قسمت دوم برای جمع جوان یه چیزی حدود حداقل بین 10 تا 15 جلسه فرصت میخواد که این تعابیر حقیقتا زیبا و دقیق امیر بیان علیه السلام معرفی بشه و تشریح بشه. به نظر شما اینجا چه اتفاقی افتاده؟ توی این مواجهه خیلی نکته مهمیه. این چه اتفاقی هم داشت میفته؟ چه نیازی بود که امام علیه السلام این صفات و ویژگی‌ها رو مطرح بکنن؟ شاید در نگاه اول اینجوری به نظر برسه که در این بیان تفصیلی که از کسی با این ویژگی‌ها به کس دیگری با این خصوصیات داره این نامه نوشته میشه، امام علیه السلام دارن باب درش متقابل رو پیش میرن تا فرزند بدون پدر از چه جایگاهی و در چه شرایطی داره میمیزه و سخن میگه و ضمناً به خودشناسی هم برسه، خودش رو هم کشف کنه که تو چه موقعیتی هست. ضمناً وقتی ویژگی های فرزند توسط پدر گفته میشه و ارائه میشه، فرزند هم این احساس رو میکنه که پدر حال و هوای او رو و وضعیت خاص دهنی او و ویژگی های او رو به خوبی میشناسه. ما برای برقراری هر نوع ارتباط تربیتی نیاز داریم به شناخت متقابل بین مربی و مربا و معلم و دانش آموز، نیاز داریم به شناخت متقابل و نیاز داریم به اعتماد متقابل. این مقدمه در واقع به نوعی داره این شناخت رو همراه با این اعتماد به وجود میاره و داره حضرت به ما در واقع آموزش میده، به من شما داریم رو هم آموزش میده، به ما زمنان یادآوری میکنه که ما باید نسبت به ویژگی های مخاطبمون اشراف داشته باشیم. این تشریح معنیش اینه، یعنی عوالم رو بشناسیم، خصوصیات و موقعیت‌های ویژه رو درش بتوانیم داره نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم. این پیام که ما میتونیم از این مقدمه اول در واقع بدست بیاریم. اسمش هست این روزها به ارتباط میان نسلی، میان ارتباط بین نسلی، بین نسل بزرگسال و جوان فاصله وجود داره و تفاوتی که این تفاوت خیلی قیمتیه، به شرط اینکه این تفاوت به کسر منجر نشه و این تفاوت به رسمیت شناخته بشه. این فرصته تو این ارتباط متقابل جوان به پیر نشاط میده، پیر هم به جوان تجربهش رو به پختگیش رو سخاوت مندانه تقدیم میکنه و زندگی برای یک ارتباط منطقی بین اونها شکل میگیره. این تفاوت فرصت به وجود آمدن یک رابطه پویان، چیزی که هیچ وقت بین دو جوان شکل نمیگیره، بین دو پیر هم شکل میگیره ولی بین دو بزرگ سال و جوان، این تفاوت بسیار معنادار، زیبا و نقش‌آفرین و الهام بخشه، به شرط اینکه با حلیم خودش باشه، طرفین همدیگر رو بشناسن، درک متفاوت داشته باشن و بتونن مبادله کنن، همون شرط کردن بین همدیگر تبادل داشته باشن. اگر این اتفاق نیفته، این تفاوته میتونه به شکاف و گسست منجر بشه، چیزی که این روزها به عنوان یک رنج عمومی اگر صحبت میشه، میگن گسست بین نسلی، بین نسل جوان مثلا بزرگسال، میگن یک جدایی هایی داره اتفاق میفته. البته خوشبختانه جامعه ما الان به نسل بحران نرسیده، ولی من اصلا باید بهتون بگم داریم اون سمت قدم برمیداریم. علتش تحلیل جامعه شناختی میخواد. وضعیت کنونی اجتماعی تغییرات سریع داره به تدریج باعث میشه که ما بزرگسالها دیگه جوانهاشون رو نفهمن، جوانها عمل بزرگسالان رو درک نکنن، و این قدم درک متقابله که به گسست بین نسلی منجر میشه. گسست بین نسلی محصولش میشود شکاف هویتی، که بزرگترین خطری که به یک جامعه ممکنه رو بیاره شکاف هویتی، یعنی نسل جدید از پیشینه خودش، از هویت خودش، از اصل خودش، از ریشه خودش جدا میشه. این خطر اینجا رو بزرگ که حالا این سرعت تحولات در روز دارمان پرسفانه داره این قضیه رو جدی میکنه. اما اگر گفتگو ارتباط شکل بگیره، گفتگو شکل بگیره، نامه‌نگاری شکل بگیره، فهم متقابل شکل بگیره، ورود به عالم همدیگه شکل بگیره، از طرف جوانان آمیخته با ادب و خشوع و فروتنی باشه و از طرف بزرگسالان با محبت و حوصله همراه باشه و هر دو طرف هم بزرگواری کنن، چون تحمل دو نسل همدیگر رو کنم تحمل کنم این از یکی دشواره و نیاز به بردباری داره. اگر این اتفاق بیفته، ما به اون نتیجه لازم خواهیم رسید، یک خط تماس و انتقال شایسته هویت، تجربه، محبت و خلاصه اتصال نسلی به فرد ازدانی برقرار میشه و میمونه. شایدش گفتن این زمینه شناخت ویژگی های اصلی هر نسلی برای دیگری کمک بزرگی محسوب میشه که امام علیه السلام اینجا دارن یک چنین پیامی رو به ما میدن. توی این مقدمه کوتاه این پیام تربیتی رو دارن به همه ما منتقل میکنن، که امیدوارم که ما پیام رو بگیریم و قدرش رو بدونیم و بتونیم انشاءالله به دست خودمون استفاده کنیم. خب الان عنایت داشته باشم در این مقدمه، در بخش روانشناسی بزرگسال که اون بخش نطق تصمیل از ظالب کرده شروع میکنن به تشریح کردن، در واقع به بزرگسالان میگن شما باید به یک خودشناسی بزرگسالی هم دست پیدا کنید، به من خودتون رو بشناسید که شما یعنی چی. یعنی اگر کسی به سنگ مثلا 40 سال به بالا رسید، باید به یک چنین فهمی از خودش دست پیدا کرده باشن. به این منخواست نداره پایین تر از یه مقداری هم پایین تر از 40 هم باشه، خودم خوبه، ولی باید به یک چنین شناختی دست پیدا کنه که عمدتا میشه گفت که بیژگی‌هایی که اینجا مطرح شده اینه: زمان از دست رفته، زمان اصلی و اون بخش اصلی اون پشت سر گذاشته شده. فان معنیش فانی، من از واقعه فان، یعنی کسی که دیگه پشت سر گذاشت عمرش رو و باورش شده که رفتنیه و این رفتن رو و این فنا رو بهش رسیده و برش کرده. زمان انسان رو به اقرار میاره. چی باید میشه؟ خود زمانه که به تدریج به انسان یادآوری میکنه که دیگه مسافره، در حالی که این ویژگی رو جوان نداره. جوان رو به قله حرکت میکنه، در حالی که از میانسالی و به دلیل بروسایی انسان داره به سمت دهره حرکت میکنه، اون رو به سراز عمره، این رو به نشیب عمره. بنابراین به واقع بینی دست پیدا کرده فرض بریه که از ره گذر حوادث و فراز و نشیب های زمان به واقع بینی دست پیدا کرده، میتونه حوادث رو پیش بینی کنه، در برابر اونها میتونه موضع گیری های مناسب رو تشریح کنه و معرفی کنه. دنیا واقعیت خودش رو به اون نشان داده، البته اگر بخواد واقعیت رو ببینه، ولی زمان خود رو خود چنین چیزی رو بهش نشان میده. من توی پارکی چند وقتی شدشم راه میرفتم، دو صحنه در کنار هم بود، خیلی دو صحنه جالب بود. یه لحظه پیش آمد، یک عروس و داماد جدید بودن، در سبزی ها گرفته بودن، قرق در عالم رویاهاشون، خیلی با ترابر خانش ها مطمئن بود معاشقه میکنن، تو آرزوها و دوده ها و رنگی خودشون دارن پرواز میکنن، انگار رو ابرا دارن حرکت میکنن. این احساس رو میشود کاملا داشته باشیشون. همزمان با یه فاصله خیلی کم یک پیرمرد و پیرزن گوزی که دیگه خم شده بودن، اینا هم داشتن می اومدن و قدم رو زدن. حالا فاصله بینی حالا بود خیلی فاصله یا سنی زیادی نمیستن ترقی می شد. حالا من رو خیلی اون دوتا تو چه احوالی می فکر می کردن، این دو تو چه حالی بودن. این یکی بس به کمک می کرد، این خواست راه داره یه جایی مثلا سختش می کرد زیر بغلی رو می گرد، این زیر بغلی گرفتن با اون زیر بغلی گرفتن، این آروم این آروم با اون به نظر مشتونش امرفتن خیلی زنیم تازم فرق می شد. این رو چشم من بود هر دو، این توی صحنه جالب بود اون دو و این دو. این واقعیت زمان رو بگه، شما می تونستید گذر زمان رو در یه لحظه واقعیتش رو مشاهده کنید که پیش چشم شما و به تدریج دنیا واقعیت خودش رو نشون میده و آمادگی برای سفر آخرتی پیدا میشه. این شخص دیگه باور میکنه که مسافر و باید بار خودش رو ببنده و خواب خودش رو و برنامه های خودش رو اینجا دیگه باید جمع جور کن، دیگه باید جمع جور کن. از اون لحظه من پیش خودم میگفتم کاش که اون دو جوان از عوامل این دو پیر سردن می بردن تا بهتر زندگی کنن، و کاشکی این پیرزن و پیرمرد هم یه حضری از اون بالاخره نشاط اون جوانان رو می داشتن. اونتا میگن وقتی که انسان می تونه نمی دونه، و وقتی که می تونه بالاخره وقتی که می دونه دیگه نمی تونه، اینجوریه دیگه این با متاسفانه اینجوری. و کاشی انسان در جوانی بدونه که راهش همین نامه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی حضرت دارن همه اون چیزی رو که یک جوان بهش نیازمنده یک جا و سخاوتمندانه و عاشقانه در اختیارش میذارن. تا او بعدن حسرت نخوره که کاش میدونستن، گفت ای کاش جوانان میدانستن و پیران میتوانستن. یک کاش خیلی بیخاصیت یه ظاهره اینجوری. خب این اتفاقی که بس در اون نقطه اول میفته، من دیگه اجازتون متن رو نمیخونم، خود شما مراجعه میکنید. مثلا کلمه آن از موقف زمان که به زمان اقرار کرده، عمرش رو پشت سر گذاشته، تسکین موزگار شده، یعنی ویژگی های بزرگسالی احوام به دنیا، داره دنیا رو مزمت میکنه، دنیا رو بی وفا وفا نداری میدونم چه و چه افتاده تو موضع مزمت دنیا. از ساکن مساکن هم ممتاز خودش رو در حال جانشین از ساکن مسکن مردگان میتونه به متحجه شده که برای یه جایش من هستم، دیگرانی بودن که رفتن، حالا من رفتم به نقطه که بی منم باید برم. افضاق نه انها قدم و همین فردا از اینجا کوچ میکنه و به سفر عملی خواهند کرد. این هم فراز نخست. اما فراز دوم همونطور جمع کردن میاد سراغ روانشناسی بسیار جوان. یه چیزی که داره تو نامه میسه این خصوصیت داره حالا اما تو چه ویژگی هایی داری؟ ویژگی های جوانی که در این متن نورانی معرفی شده این هاست. الان مولود خطاب به فرزند با این ویژگی ها المعمل مالا به درک مسئله ایدئالی رایی و آرزوها این مطلب اوله. آرزوهایی داره، البته حضرت اینجا لطیف دارن کار تربیتیشون رو شروع کردن. آرزوهایی داره که به اونها نمیرسه. المعمل مالا به درک آرزوهایی که خیلی از اونها درست نگفتن. عالم جوانی رو میشه عالم در این کلمه آرزوها معرفی کرد. از سالش سبیل من قد حلج تو مسیری داره حرکت میکنه که رانندگان رو او همه به حلاکت رسیدن بعدن سر سفتن. یعنی همین اول راه که او داره سیرش رو انجام میده امام علیه السلام داره پایان راه رو به او نشان میده. سه چهار کلمه بعدی حکایتی است از آفتهایی که دوران جوانی رو به خاطر کرده. قرض الاسقام، رحیمت الاکیام، رمیت المصائب با این کلمات که جوانی دوره آفتهاست. چون دوره سرمایه ها دوره آفتهاست. چون دوره ضعف تجربه دوره قدرت آسیب ها و آفت ها محسوب میشه. دو فرمان تو اینو بدانم که قرض بیماری ها هستی، هدف بیماری ها هستی، سیبل مصیبت ها هستی، همینطور نشانه گرفتن. در همینجا دنیای جوان معرفی میشه. عبد دنیا در دوستانی چی بود؟ از وامل دنیا اون نشسته داره دنیا رو نظر نست میکنه. اما جوان چی؟ عبد دنیا از عشق میکنه با همین چیزایی که مدازه و جهبه های دنیایی هستن و اینقدر بهش دل بسته میشه که گویا اونا رو میپرسته. حالت ترسش این است از اونها رو. در این متن نورانی اشاره شده به هم و غم دوره جوانی علاوه بر آفات. آفات ها که جوان رو نشان میدن، حالا چه از طرف مصیبت های طبیعی زندگی، چه از طرف شیاطین که در سبب زهر زدن هستن. چون جوان زمینه آسیب پذیری درش هست، بنابراین اونها عمده سرمایه‌گذاریشون متوجه جوان هم و غم جوانی رو امام علیه السلام اینجا مطرح کردن. خیلی تعبیر تعبیر جدید، حدیث العموم، حدیث العموم یعنی هم آغوش با اندوه و غم و دل مشغولی. هموم رو ما باید دل مشغولی معنی کنیم، قرین الاحزان رو هم نشین با اندوها. چون آرزوها فیرسنگی داره، میره سراغ آرزوها کامیاب نمیشه. کامیاب که نشد بازگشتش به صورت حزن و اندوه و امثال اینها. میره سراغ جلوه های دنیایی با یک بالاخره احتمامی وارد میشه، با یک حال خوشی و دلمشغولی عجیبی وارد میشه، به نتیجه که نمیرسه گرفتار اندوه میشه. از جمله چیزایی که در دوران جوانی قابل توجه اندوه هاست. دوره جوانی اندوه و حوض درش یک حالت خاصی داره و من شکننده هم هست. دارد مثل بعدی جوانی و شهرت ها حضرت فرمودن علاقه در اینکه تو در محل آفت ها هستی و دوره تکرار هم میکنن مستل آفات، یعنی در محل آفت ها قرار گرفتی، زمین دارن بهش یادآوری میکنن که سریع شهوات زمین خوره شهرت ها. درست سن جوانی سن طلوع قریده هاست دیگه، غریزه های عمده و جدی در دوره جوانی در انسان ظهور و بروز پیدا میکنند. تو این هماوردی گویا این شهوات هم که بالاخره زورشون از جوان بیشتره، دو تحقیل سریع استفاده کن، سریع به معنی زمین خوردن، کشتی رو از بیه مطاقه هم، یعنی دو نفر سعی میکنن هم بیه رو به زمین بزنن، اون کسی که زمین میخوره میشه سریع یا مسروع، فقط هم تو سریع شهوات، یعنی زمین خورده شهوات هست که این سریع شهوات با ساز دیگه بکنم داریم، سریع شهوات با این ساز لعینه. در واقع در بین جلوه‌های گوناگون اشتهای نفسانی و هیجان‌های نفسانی عمدتاً چیزی که در دوره جوانی جوان رو خیلی زمینگیر میکنه شهوت جنسی و بیداری غریبه. جمله پایانی هم خیلی تکان دهنده است. من البته همه رو نخوندم، همه شو براتون نخوندم چون وقت نیست. خلیل مثل انواف آخرین ویژگی که از بهش باید خودش دارم او رو به خودش دارم معرفی میکنم، یعنی خلیل مثل انواف تو جانشین مردگان جمع تحریف بیدار کننده است. خلیل مثل انواف جانشین مردگان واقعا اگر اصلا خودش رو جانشین مردگان بدونه و بفهمه چه زندگی پیدا میکنه، چه زندگی واقعی مخلوق و تلاش و حرکت و جدیت همراه با دل نبستن و همراه با قلبه و شهوات و خیلی آثار چیز دیگه. علت زمین خوردن و علت آفت پذیری عمدتا این که شخص خودش رو متعلق به دنیا بدونه، میشه عبد دنیا، بعد هم میشه تاجر غرور، بعد هم میشه فریق شهوات، نتیجه هم اینجا قریب احزان هم احزان بود هنگاه هم احزان یه نظر با فاصله زود هنگاهش تو همون جمعی وقتی انسان شکست میخوره انگار همه دنیا رو سرش خراب شده که من بچه ها کنکور مثلا مقبله میارن با هم افضل رو پیدا میکنه مریض میشن ولی دوی انسان از نزدیک میبینه. همین وضعیته. یکی هم خب این میگذره، بعد مثلا همه بهش بویه میدن به امید اینکه نه دوباره شرکت میکنی، سه باره شرکت میکنی، نگران نباشی که بالاخره آرامش به یک آرامش میده، ولی یه حضن میداریم که نه اون برها میاد، حضن در بزرگ سالیه در این کسی که جوانیش رو داستانی از سرکت داده باشه، اون ولی یه تمام نمیشه همین تو همین دنیا ها، یعنی یه حضن میدن سراغ طرف هر وقت جوان رو میبینه از سرک میخوره اینجوری میشه، یه حضن دائمه، یه میبینه اونا دارن کار علمی میکنن این از سرک میخوره چون نکرده به لحظش فرمان که دیگه میتونه، میبینه اونا دارن کار معنوی میکنن از سرک میخوره، میبینه اونا دارن کار جهادی میکنن از سرک میخوره، میبینه اونا دارن برداشت میکنن از سرک میخوره، خودش انجام نداده اینا رو نفسی که باید انجام میداد. این حضن حضن جوانی با حضن بزرگسالی زمین تا آسمون با هم فهم میکنه این کجا و اون کجا، این حضنی که عبور میشه ازش و تبدیل میشه دوباره به یک حالت انبساط فنشاد، ولی اون حضن میگه اگر کسی خدا نخواسته بهش مطلع بشه ازش نجاتی پیدا نمیکنه تا از دنیا منخص بشه و بره. بنابراین خوش به حال بزرگسالانی که جوانی خوبی رو پشت سر گذاشتن، پشت سر یعنی یه جهانی مملو از تلاش، نشاط، کار علمی، کار جسمی، کار سعادتی، کار مصادراتی، تجربه های معنوی، تجربه های علمی، تجربه های خدمتی، حالا تو پیری تمام این سرمایه پشت سرش دیگه حسرت نیست، بلکه اون داره از پیریش حالا یک بهره های افزون رو میگره از اون آزادگی و محریا شدن در این پرواز. خب این هم حد شد بخش دومه این مقدمه مهمی که در تون خونده پس ملاحظه کردید نیاز اونی که من رو دور درگردم و از فهرست شعر میکنم ایدئال گرایی که در اون چندین آرزوها هست، آفت تحضیری و بعد از این فرصت‌ها سریع خوردگی نسبت به دنیا هم مقام و حضن ناشی از شکست در آرزوها رغبت به آینده و مهیا بودن برای تربیت ویژگی‌هایی است که در دوره جوانی به همدل آزش جوانها برخوردار هستند اگر قصدش رو بدونم. خب من بحث رو سریع می‌برم به بخش دوم این مقدمه و سخن رو جمع می‌کنم که به فرمایشات شما آشنا برسم. در این بخش بعدی نکته‌ای که مطرح شده، حالا وظیفه بزرگسال در برابر جوان، همین کاری که ماها دختر بذارن عزیزانی که فکر کردن اصلا شما به اندازه کم بیش از آثار جوانی هم نهره دارید، ولی خوب بالاخره خیلی از خطابهایی که میکنم نگران نشید. اما بعد از این کلمه اما بعد، بعد از اون دو فراز و دو فقره یا دو پاراگراف اول، امام علیه السلام وارد میشن به حالا چه من چه وظیفه ای دارم. این وظیفه رو خیلی عجیب اینجا معرفی میکنن. اما بعد فقیم از این مان تبیین تونن به دوار دنیا آمنی و جموح دهر علیه و اقبال آخرت الهیه مانیانی ان ذکر من سوای و اهتمام به مانتاز فقطن. اما بعد یعنی بعد از این مقدمه‌ای که بهت گفتم و خودم رو معرفی کردم و تو رو معرفی کردم تا هم من رو بشناسی هم خودت رو بشناسی، حالا میخوام سر نگارش این نامه رو برات بگم که چرا من این نامه رو برات نوشتم. توی این دو سه جمله مطلب به خوبی مطرح شد. فرمودم من وقتی دیدم دنیا داره با من خداحافظی میکنه، روزگار به من داره حمله میکنه، تو بزرگسالی تو جوانی انسان به دنیا حمله میکنه، در بزرگسالی دنیا به انسان حمله میکنه، میگن سن گرفتی به پنجاه، گرفتاری ها از چند جا که میگو پنجا، بعضی هم گفتن نخیر چند جا، انسان دیگه به تدریج میفهمه که من خبرهایی درشه امان از پنجا خودمار، اونایی که رفتن به شهر میگن امان از شهر، ولی تو تقسیم اون وقتی که انسان ذوب شدن خودشون که یک مثلا یکی که داره ذوب میشه میفهمه پنجا به بارد پنجا میشود. البته یه بودار اخیراً پیر زودرس هم آمده، پنگوزایی که عزیزی به من مراجعه کرده بود گفت آجا من 42 سالمه 42 سالمه، ولی اون احساسی رو که شما راجعه به پنجاه رو در یه وقتی به من گفته بودی حالا اومد به سراغ من. گفتم بله اخیراً این مدار پیر زودرس هم مدرسانی داریم که این هم محصول مدل زیست و این سبک زندگی بیرستی که ما داریم و سبک تغذیه و بیحرکتی و همین موضوعی بزرگیست که شما کمالیش حالا چه ماضیش چه معنیش بشون تره هست. خب حضرت مفهمم که من چه دینم توی چنین وضعیتی هستم، دنیا به من هم خداحافظی داره میکنه، روزگار به من حمله کرده، آخرت هم به من رو برده، حضرت به من صدا میکنه میگه بیا توی همچه وضعی هستم. من رفتم سراغ خلوت رو خودم، بهترین چیز برای بزرگسالی خلوت، خلوت خلق کردن بین خود و خدای متعال. ما یزرانی ان ذکر من سوایی، من همه ذکر همه رو یاد همه رو دارم فراموش میکنم، من کلا میخوام برسم به خودم دیگه، بشینم حالا باید به خودم برسم، ولی احتمال به ما قرار اینه آماده بشم برای سفری که پیش رو دارم. اینجا که نشسته بودم تو تنهایی خودم و میخواستم به خودم فکر کنم که تفرد بیدون هموم ناسه هم نفسی، دیگه دارم از خواسته ها و آرزوها و فاصله میگیرن دارن ازن تشریح میکنن. این همون ادامه همون بحث دوران بزرگسالی است، منتها حالتی که شایسته انسان در بزرگسالی داشته باشه. داشتم میرفتم سراغ یک وضعیتی که تو وضعیت دیگه بازی ها نباشه. دیده که بشترین وضعیت اینه که انسان بزرگسال مبتلا به بازی با دنیا باشه. به این فهمه فهمه زشتی گفتن شیعان عجیبان، این میدونید از این شعره خاطی پاسی دیگه، شیعان عجیبان و ما افراد و منیت شیعان بازی عربیش بازیه شیخون یه تصفت با و فضیلون یه تشهی یخ. میگم دو چیزه که از یخ هم سرسره، ابرد من یخ، یخ باشید کنیم، از یخ هم سرسره. یکی اون پیریست که خلافه پیرانه جوانی به سر ریزده و افتارهای سبک و بازی جوانه افتاده دنبال دنیا و خواهش های نفسانی. یکی هم اون جوانیه که رفتارهای پیرانه از خودش دارمشون میده، سبیل و متشریخ برخواه. و بعد من توی چنین وقتی که دارم از بازیچه ها فاصله میگیرم دیگه دارم با خودم راست میگم. اونجا دیگه سنی نیست که شما بتونید سر خودت رو شیر زمانی بخوره دروغ بگید، دارم دیگه با خودم راست میگم. توی چنین عالم خلوتی که دارم به خودم میرسم یه لحظه دیدم تو اونجایی به قسمی چقدر جالب و جرد تو که بعدی دیدم بعدی از وجود من توی نمیتونم نسبت به تو بی توجه باشم. ببین ارتباط پدر مادر و فرزند اینجا تشکیل میشه. دیدم تو بعدی از وجود من، نه نه بلی و جرد تو که کلی، دیدم نه تو همه وجود من. نه بخشی از وجود من، اینجا دیدم نه تو، بلکه همه در وجود من. حتی که همه شای الله اصابه که اصابه دیدم اگر الان به تو آسیبی بخوره من چون اینکه به من خورده. اگر مرگ گیر سراغ تو گویا سراغ من اومده. نتیجه این شد فقط نامی من از رک ما یعنی من از نفس دیدم همون طور که باید در باری خودم فکر کنم و برنامه ریزی کنم باید به تو هم فکر کنم و در این تو هم برنامه ریزی کنم. فکتت تو الهی که کتابی مستدرم به اینجا بود که شروع کردم در این تو نمشتم چه من بمانم سالهایی نزد این چه از دنیا دارم اون چی که دارتون نمیستم در این تو نمیستم خواهد بود. این الان در این طولک آفنه چه من ببونم چه از دنیا دارم برای تو نفید خواهد بود. خب اینجا ملاحظه ترمیدید راز دوران بزرگسالی، یعنی برشید این که انسان در دوره بزرگسالی چه حسی باید به خودش بگیر و بره سراغ خودش و همیش مدام خودش رو برای سفر عددی مهیا کنه و کاراش رو جمع جور کنه مطرح شده وسط این رسیدگی ها توجه ویژه به نسل، به فرزند، به اونهایی که میومد و باید حامل این امانت از سرزان باشن توجه به اونها هم به واسطه مطرح میشه به عنوان یک وظیفه پیش رو قرار میگیره. خب اینجا در مورد پدر میخواد همه آرزوهای خودش رو، مثل پدر حکیم همه آرزوهای خودش رو برای فرزند بنویسه که میشه نامه 31. در اون نامه 31 محصول یک چنین احساسی که از اونان دیدم چیز ساده نیست اون چیزی در این مسیح نورانی مطرح شد. خب من به اینجا بحثم رو تمام کنم که به فرمایش به عزیزانم برسم. امنت داری توی کلمه بلی و جد تو که کلی یک نشته خیلی ظریف مطرح شده دیگه. اون مشکل ظریفی میشه بین پدر و فرزند، مادر و فرزند ارتباطی هست که ارتباط گسستنی نیست. به عبارتی اون پاره ای از وجود ماست که پس از ما میمونه، با ما هست، آینه ما، وقتی هم ما میریم باز ما با اون میمونیم. این مجرد توچکیه اما نمیتونیم نسبت به شخصیت اونها، بدیهواتیشون، اخلاقشون، مرامشون، اعمالشون نمیتونیم بیتفاوت باشیم. اینجا از بسه یک بازهای دیگری هم هست که شما بهش کنی هستم. صلوات ارزان به روح مهر امام صادق علیه السلام احضا بفرد. یه لحظه اگر شما اجازه بدید من یه تو اون قسمتی که برای جهان هست چند تا پیام دلم نمیده برای شما نکنم اونجا که میگرد برای موضوع برسان موضوع المعمل ما رو دارد چند تا پیام. یک خودت رو بشن جوان ها بخواه به جوان. یک خودت رو بشن. دو با ترجه به رفتن برای خود برنامه‌ریزی کن. جوجوی خلیفه الانباط با توجه به رفتن برای خود برنامه‌ریزی کن. یعنی مثلا مرگ رو از همون جوانی انسان بچگی بگیره. بهترین جوانی جوانی است که با یاد مرگ همراه باشه، عهده میکنه شخص. سه مواظب خودت باش، آفتها بیماریهات رو نشانه گرفتن. چهار زمان خودت رو و هیجان‌های خودت رو مدیریت کن. یکی میشه مدیریت عمر که از متن کاملا استفاده میشه و دیگری هم میشه مدیریت هیجان‌ها. اگر به آفت‌ها هم توجه داشته باشیم جمله سوم هم میشه مدیریت محیط، یعنی هم مدیریت عمر هم مدیریت هیجان‌ها. در ذوق و شهوات و اینا گفته شد بود نظر مدیریت هیجان بود نیاز به مدیریت داره بود. یکم مدیریت محیطه. اینا اصلی ترین مهارت هایی که یه جوان در اینکه خوشبخت بشه باید بهش دست پیدا کنه. و مهارت و پنجم بهره برداری از تجربه بزرگسالان که طی اون ارتباط موثر به دست میاد. علاوه بر این
تقریه تشکر میکنیم از دوستان دوستان و همسانی آقایان در بیشتری عزیز که با بیانات شیبا و بینشین شما رو بحرمند کردم و این رو افتاد فعالا زیاد بودید از خودیت زیرمت و این که اکثر فعالا تقریبا مدیدن و مشابه هم هست. دو تا از فعالای اصلی مطرح شده رو که شاید خیلی از عزیزان حاضر در جلسه متقابل این هستن در مدارس و در آموزشگاه ها این رو مطرح کنم انشاءالله محبت کنید و جواب انسان رو نیاید کنید. سوال شده در راسته با بحث حجاب دانش آموزان دختر در مراسم راهنمایی و در دبیرستان که چه راهکارهایی وجود داره برای مربیان پرورشی که در ارتباط با بحث حجاب به گونه رفتار بشیم که ضمن اینکه فاصله ایجاد نشه بین مربی و دانش آموز تشویق و ترغیب بشن به رعایت بحث حفظ حجاب.
بله متشکرم. مطلب اول اینکه ما در ارتباط با موضوع حجاب باید بدون مجانبه با فرزند یا با اون دانش آموز عزیزی که باش مواجه هستیم صحبت کنیم. این فکر بشر خواهد از گفته های پنهانی و پیچوندن و مثلا روی در لفافه قرار دادن و همسایده باید تحلیل کرد. این مشته اول خیلی صادقانه، سریع، روشن، بدون ابهام، باید این که حجاب یک وظیفه روشن خدایی و یک حکم صریح واجب الهی است، اینو باید باش درمیون بگیرن. این مسئله اول. من دیدم اخیرا داره روی مسئله مجامله میشه، ولی به حالی که مثلا لطیف بگیم یا نمونم بهش بر نخوره از این همسایه بی اساس. من از فاصل روشن باید از اثر زمان مناسب حتی از اینکه دیر شده باشه، باید ما اینکه این که جا حکم روشن خدا دید این رو باید به او منتقل کنیم. این نشته اول. نشته دوم اینکه در فرایندی که این شخص با اون مرتبط، اگر فرض در این باشه که مثلا این نوجوان یا فرزند ما که به زمان همراه دارم یا احیانا شاید مدرسه ما حداقل مثلا یک سال ما به سر و کار داریم بعد یا بیشتر، اگر توی فرض که ارتباط در موقع در یک زمان مناسبی باشه ادامه داره به برقرار هم، چیزی که من پیشنهاد میکنم عبارت هست از این که ما حس او رو راجع به حجاب باید به یک حس قوی و جذاب تبدیل کنیم. احساس او رو حالا یه مقدار میشه از زاویه مثلا زیبایی شناسی میشه باش صحبت کرد و در این موضوع متناسب با فهمش و زیر زمان یه مقدار تجربه زندگی با حجاب رو باید بهش منتقل کنیم. تجربه های اینی چیزی که خود شما بهش عمل کردید و رسیدید. من دیدم وقتی بچه ها احساس خود ما رو کاملا راجب یک موضوع مبتلا به خودشون وقتی دریافت میکنن خیلی روشون تاثیر میذاره. ما با احساس عمیق خودمون و تجربه خودمون رو مثلا از زندگی با همراه با حجاب به عنوان مثال بهشون منتقل میکنم. در حد حالای پاسخ کوتاه که الان اینجا بحث پاسخ های تفصیلی میدون یه نکته دیگر هم اضافه میکنم. نکته سوم، والا نسل جدید ما یکی از علتهایی که یه مقدار گرفتار آسیب در محور حجاب شده، یکی از علتهاش در جامعه دخترانمون عبارت است از اختلال هویت جنسی. یه بحث دقیقی داره در جای خودش. به عبارتی میشه گفت که متاسفانه هویت دخترانه اونها به اونها معرفی نشده. مشکل این و این ناچاره برای اینکه اون احساس کهتری یا یک نوع حقارت پنهان یا یک فهم غلط که در ذهنش هست بخواد با اون مقابله کنه، گاهی رفتار پسرانه در جلوگری از خودش نشون میده. یه نوع خروج از قواعد و یک نوع بفرمایید مثلا شکستن مرزها اینا رو مرتکب میشه برای اینکه داره به اون احساس نامناسب راجع به جنسیتش پاسخ میگه. این تو ناخودآگاهش شاید خودشم توجه نداره ما، ولی داره یه جورایی به اون جواب میده. چیزی که ما پاسخ گرفتیم چه در محیطهای خانواده، چه در مدرسه، چه در ارتباطهای طولانی دوران فعالیتهای تربیتی، نتیجه گرفتیم اینه اگر دختری به دختر بودن خودش ایمان بیاره، هویت دختری خودش رو بشناسه، ارزش‌های دختری خودش رو بشناسه، اولین طلوعش تو حیا و حجابش خودش رو نشون میده. مشکل عمده دختری ما اختلال هویت جنسیه. اینو بهش فکر کنید به جدی بگیرید. بحث بسیار فنی هم داره جلاده و میتونه موضوع به چند جلسه خیلی دقیق قرار بگیریم. متاسفانه تو اختلال هویت جنسی پدران هم خیلی مقصرن. علت چنینه که اولین جایی که باید این تفاوت رو، این دختر خانم احساس کنه و بعد ارزش‌هاش بهش منتقل بشه از طرف پدره. متأسفانه پدر قایب بزرگ تربیت در زمانه ماست. بابا ها خداحافظی کردن با حوضه که همه بمیختن یقان مادران، مادران هم که مادرانه تربیت میکنن و هم موضوع خودشون تربیت میکنن. هم اختلاف هویت جنسی الان پسران دارن که بماند و هم متأسفانه دختران که این چیز احسید که به درجه خودش یه حالا بیشتر از این حالا به توضیح داده شد.
منظورم متشکر. در مطمئن این نماز هم افتاد فراغ شده که در این در بحثی از آموزش‌ها در بحث مناطق استان دیده شده که استقبال دانش آموزان از این نماز جماعت متأسفانه کم هست. راه ها این که دانش آموزان از نماز جماعت در آموزش‌ها استقبال بیشتری داشته باشند چیه؟ و در قسمت دوم سوال هم اشاره شده که بعضی وقتها والدین دانش آموزان مراجعه داشتن و عنوان کردن که ما خودمون در مدرسه اهمیت خوبی به نماز میدیم و نماز در وقت ادا میشه ولی دانش آموز و فرزند خانواده نسبت به نماز مقدار کاهل است. راهکار دعوت و جذب این جوان نوجوان برای بحث نماز چیه؟
یقین داشته باشید اگر پدر مادر حقیقتاً اهل نماز باشن بچه ها اهل نماز میشه. هیچ چندی سبب و فرود داره. اگر پدر مادری که اهل نمازه دید فرزندش نمازی نشد، اون وقت باید خودش رو دید سوال ببره اول که چی مسئله. و یعنی اینکه گفتم نماز خون باشن مثلا چی مثالش اینه، مادر حالش خوب نبود، بچه داره این رو میبینه، حالش خوب نبود، آشفته بود، نماز خوند، حالش خوب شد، این بچه داره این رو میبینه، نرجیم رو میکنه. حالا این کنه نفسه این در عکس باشه، یعنی دید مادره مثلا از سر سجاده بلند شد، شروع کرد به بداخلاقی و گیر دادن. این به صورت طبیعی تو ذهنش داره تکلیلگری میکنه دیگه. میگن بچه ها بیشتر از عمل ما درس میگیرن تا از رفتاری داشته تصویر یعنی میکرد، تصویر که گرفته به واسط از مامان سجاده و حجاب وقت نماز و به اخلاقی رو گیر دادن و تندی کردن. حالا چه به مثلا خود این بچه، چه به مثلا پدر عقیق تو خونه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که به شکل طبیعی فرزند از نماز فاصله میگیره. حالا اگر این تجربه به عکس باشه، این یک نکته. مثلا خواستم بزنم چجوری رو تحلیل کنیم. بابا ما خواست با مثلا برگردیم به بابا، به خود من هم میگه میگم مادره میگه به دیگه ما خودم محل نمان میگم اما بچه اونطور که میخواییم رغبت به نمان نداره. خب اینجا چی باید بیرو سوال داره؟ چند نشته باید سوال مطرح بشه؟ ولی به نظر من اولین سوال اینه که پدر مادر از خودشون باید بپرسن اشکال کار ما کجاست. به اون اشکال رو گفت پدر مادر ما مدرنی تو نصفه همون شکلتی داره یه چیزی داره پدر مادر ما مدرنی و در اصلا خود اون مدرن سوال کنی نزده گردن بچه زود نزده گردن صدا و سیما زود نزده گردن ما وارد محیط مدرسه چی اول از خود رو بپرسیم. اما راجع به آموزشگاه حتی راجع به خونه هم این نشته که هم میخوام بگم صادقه. ببینید بچه ها به شکل طبیعی تحت تاثیر گفتمان و جذب هست. این واقعیتی تو خونه هم این هست، تو مدرسه هم این هست، تو جامعه هم این هست. جامعه ما گفتمان های مذهبیش تو بعضی از قسمت ها ضعیفه. البته من روزه به شهر شما قضاوت نمی کنم چون خیلی طولانی تو شهر شما زندگی نکردم، بودم اینجا خدمتون، اما در این دو شهر مثلا یه شهر بودم و رفتم چند روزت که شهر دار شده. اما اینکه من مثلا نیستم طولانی باشه، مثلا شهر اسلامی یه شهریه که اولا توش مسجد زیاد، دعوت زیاد، دو مسجداش همه وقت نماز اذان میگن، اذان میپیشه توی شهر، سه مثلا مسجداش آغوششون در هست وقته به روی مخاطبه، همه جور مخاطبی بازه، دعوت داره، دعوت میکنه، یعنی فضاش احساس میده رو مخاطب. و این همون هم جمع و گفتمان دیگه طبیعی که مردم توی مردم توی شهر زندگی میکنن راغب میشن نسبت به نمادهای دینی و نسبت به نماد من یه مثالش رو دارم خدمت حالا اگر به این شهر اضافه بشه که همه نمادها رو تا از آن گفت حالا دارن میبندن میرن مثلا سراغ نماد برن مسجد اون جمع رو ببینید بعد از شما تشریف بردید مثلا در این سفر عمره این جایی مثلا دیدید این رو این تا الان میگن دیدید که در آستانه الان یه حمله هست به سمت مساجد نوازه ها رو میگن ترکیم همه برید خود این همون جذب دیگه ما متاسفانه تو موضوعات مرتبط با نمادهای دینی توفیق تولید جذب محیطی رو نداریم مربی ما منفعله رفتارهای منفعلانه کارها رو خراب میکنه بیشتر از اینکه بخواد درست بکنه خراب میکنه باید جذب درست کرد یعنی اگر جذب این میشه وقتی گفتن الله اکبر تو مدرسه یه دسته فضای مدرسه عوض شه این نگاه میکنه بیده بکنه خانم مدیر خانم محلف آقا مدیر آقا محلف دیگران بچه ها یکی دنبال چادر نمازشه یکی دنبال سجادشه یکی دنبال وضو گرفتنه یعنی جمع را بیفته اذان بلند تو مدرسه گفته میشه جماعت باشکوهی هست بعد نماز جماعت مدرسه دعوت داره دعوت میکنه تو یکی از مدرسه ها اخیره این دختر خانوی به من گفت خیلی لذت بردن بخشی به آمان سری گفت از این بچه های انجام اسلامی ما ایشون به من گفت که گفت جانا پار دو سال امتحان کردم سال گذشته من میرفتم تو نماز خونه خیلی جالب گفت من میرفتم تو نماز خونه نماز خونه رو آماده میکردم و الان میگفتیم تا بچه ها بیان سر میکردیم خیلی کم میبرد این سال دو تا کار کردیم نماز خونه رو پر شده از بچه ها و میگه من میگه خودم رو عمل کردم حالا من بعدم شما میگه میشنم بشه از فهم زده ایشون رو از بچه های رشیده کن میگه این سال کار روش رو عوض کردم روش هم این شد بچه های درس خون مدرسه رو سازماندهی کردم خودم هم از سال قبل درسم رو بردم بالاتر ایشون گفت من تو خارزمی هم شرکت کردم و رتبه گرفتم گفت اینو به قصد نماز خیلی جالبه ها به قصد تحقیق نماز بعد میگه حالا افتادیم تو محیط بچه ها رو دعوت میکنیم به نماز دعوت همسنا یعنی نه اینکه مثلا هی آقا معلم باید یا مربی هی بودوه بچه ها نماز بچه ها نماز نه خود بچه هایی از ما دعوت کنن کاره بچه هایی حالا یه اون بچه ها درست کنن باشن اگر محبوب هم باشن ایشون گفت امسال جا نماز کنن پر از بچه ها یعنی فضا رو تونسته با این ابتکاری که زده به دست بگیر مربی مدرسه یا مدیر مدرسه میتونه با هوشیاری از این روش ترکیبی برای تولید گفتمان جاری نماز یا هجاب هم همینطوره تو مدرسه استفاده کنه شاید با هم فرق بشید
ممنون متشکر به عنوان آخرین سال چون مرتبط با بحث اقتصادی بیان فرمودید سوال کردن که چه سنی برای آموزش بچه ها پیرامون آموزه های دینی به ویژه نامه 31 نشر بلاغه در تهران امیرالمومنین علی علیه السلام که به عنوان منشور اخلاقی و تربیتی ما مطرح هست مناسبه و آیا در این زمینه کتابی که شخص داده باشه این خطبه رو موجود هست یا نه؟
بله خدمتتون عرض کنم این مثل که صدا بله خدمت رو بفادتون عرض کنم اما که چه سنی مناسبه بمیشو همه سنی مناسبه منطقه خوش به حال اون پدر مادر یا معلم دارن بی که سود تشکر میکنه چون به که امور مومنی تو همین نامه دارن من بعدا اشاره خواهم کرد اینی که باید تربیت به هنگام باشه این از وقت خودش که بگذره بعد سخت میشه مثلا ببینید سن آموزش رانندگی برای یک پسر بچه کلاس پنجم ابتدایی جالب براتون من کلاس پنج ابتدایی پنجم سن آموزش مهارت رانندگی دو بچه ها اگر همون وقتش یاد بدن از یک آموزشگر استاد هم باشه، این یک ساعت یاد میگیره در یک ساعت، هیچ وقت هم دیگه فراموش نمیکنه. جالبه، اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای هم خواهد داشت و تو رانندگیش هم خاموش هم نمیکنه. حالا اگر مثلا یه همین آقا پسر یاد نگرفت، سن مثلا 15 سالگی اومد، میبینید شرایط سخته. اگر مثلا حالا 25 سالشو داره میره، خیلی هم طول میکشه، یعنی که یک ساعت یاد میگرفت، حالا مثلا باید خیلی ساعتهای بیشتری بره، بعد از خاموش میکنه، اشتباه میکنه، درس میکنه. به هنگام عمل کردن مهمه. راجع به آموزه‌های دینی به عبارتی از قبل از تولده تو نوزاد، مثلا ایام بارداری، دوران نوزادی، از همه وقتاش شروع به مسئله است. اصلا نمیتونیم یک نقطه خاصی رو معرفی کنیم و معین کنیم، متحسنی تو شرایط خودش آن چه که مناسبه بگیم. تو جاتون خواهیم دیشب دو تا از بچه های نوزاد رو بردن و برشون از آن گفتن سر سجاده و وقت نماز نماز، خیلی نزد شیریم و از آنجا شروع شده بگیم، از همه وقت شروع شده، بلکه از قبلش مادر شروع کرده، از قرنه ها شروع شده. خب اما اون نکته که فرمودید از که مزامین نامه 31، این نامه برای جوانیه. بهره ها برای مربی، این بهره که به شما میده برای همه سنینه، اما نصیب خود بچه ها از متن مربوط میشه به دوره جوانیه، این وقتی که در اون تفکر انتظاریشون شکل گرفته باشه. تفکر انتظاری هم معمولا مربوط میشه به دوره پسا بلوغ دیگه، یعنی بعد از بلوغ رسمی در واقع که همون سن روز در 13 ساله دیگه، 13 برای پسران تقریبا همینه دختر خانم آقای همینطورن برای پسران از آماره که ما داریم همین حدوده، حدود 12 مثلا 12-13 لازه مناطق و شرایط رو با هم فهم کنن. برای دختر خانم ها همین یک سال بعدش هم مثلا به تفاوتی برای پسران که اون تکانه ها و زلزله های عجیب قریب پیش میاد. برای دختر خانم ها سن تجربه های دینی و معنوی حداقل 6 سال قبل از پسران، یعنی همون چیزی که ما الان به عنوان سن تکلیف شرعی میشناسیم که میگیم 9 سال. خب انتظار به دختران هوش دینی به خانم ها کلن میده، هوش مذهبی و هوش دینی و هوش معنوی قوی تری داده، خود اونا تقریبا 5-6 سال زودتر مهیا هستن برای برقراری اون ارتباطات، ارتباطات دینی و تجربه های دینی دقیق تر. پسر دو تأثیر از این جهت لذا این تفاوت رو باید خانواده هم خرجی رو داشته باشه، وقت مقایسه هم نکنن. من کاری دیدم مقایسه هم میکنن که اشتباه درست میشه، کاری اشکال درست میشه، از هر طرف مقایسه کنن اشتباه میشه و مشکل درست میکنن. نه، این تفاوت تفاوت طبیعی و تکوینیه که احکام شرعی ما باش همه هست. و دو داره نامه سیدیه که اون بطن مزامینش مربوط میشه به دوره جوانی که از هم روز 14 سال دوره اول جوانی شروع میشه سن وزارت، و شاید مثلا دیگه اون وقتی که یه جوان خیلی میتونه از این نامه بهره مند بشه 18 سالی خیلی دیگه میتونه بهره ببره. قبلش هم شاید نیاز داشته باشه به که کسی ترغیب کنه، یعنی تبیین میخواد. هم کاری که من کردم مثلا جلسه‌ای داشتیم برای بچه‌ها، الان اومدن بعد از مثلا بچه‌ای که گروه اول هستن الان متأهل و بچه دارن، اینا هم بچه‌ای که این نامه رو بحثش رو دیدن، اونا الان خود چون استاد دانشگاه استاد حوزن الان به من میاد میگن که آقا ما الان بهتون اومدیم یه حرفی رو بگیم و اعتراف کنیم. اعتراف ما اینه که ما با اینکه خودمون الان مثلا یه اهل حساب و کتاب و مطالعه و تدریس داریم هستیم، هنوز چندوزه تحت تاثیر نامه 31 هستیم که شما تو کلاس دبیرستان به ما درس میده. اینو در بچه دبیرستانی من کلاس دوم دبیرستان من تدریس میکردم نامه 31 رو. من کامل برداشت 6 تا یک سال به بچه ها میگفتم، میگن آقا ما رو بیمه کرد، میگن نامه 31 ما رو بیمه کرد.
Setiap tersekon dengan sesuatu ustaz dari tersekon yang membela berjalan sekali.
بله خدمت شما کنم در صورت
با نامی سیاری کن خوشبختانه جز بخشی از محضور بنامه هست که همواره مورد شرب و تحصیل هم بوده. مثلا از اون سیدوی که من خاطرم هست به این شرب که آقای قربانی توی مناردین قربانی نوشته در این کتاب الان سیاریشون خودشون در بدونه یک کهن در آسانه بزرگ صاحب کهنسالی از امام جمعه رشتن ایشون مثلا نوشتن. بعضی دیگر آقایون هم هست حالا من میبینم چون من بعضی از شهرها رو خیلی نمیپسندم معرفی کردنش یه خودو در آن سخته چون میترسم نه تنها در شما خیلی کمک کنم که نماشه یه خودو زدگی هم بیرداد دقت میکنم فردا اگر نمونه خوبی شناسایی کردم خدمتتون معرفی کنم.